پس بشن.
رادیو گیک شماره چه؟
بسم الله الرحمن الرحیم.
بریم سراغ کتاب چرا ادبیات.
سلام، پنج شنبه 30 مرداد 1392، 21 آگوست 2014. من پیام صادقی هستم.
من هم آرش، آرش میلانی نیستم، من نسرینم. آرش مسافرته، بعد تکی بر جای بزرگان زدیم امروز، بعد الان دقیقا ساعت 10:42 دقیقه داریم زد میکنیم چون منم نبودم، تازه رسیدم و دیگه مجبورید که یه رادیو رو، این شماره رو با من بشنوید، با من و پیام. البته
خیلی هم عالی. خب ممنونم از نسرین. میریم بخش اول، یعنی اخبار. اولی خبر، دبیان یکی از توضیح‌های بزرگ و محبوب گنو لینوکس 21 ساله شد. تا یک سال قبل در چنین روزی، نه، در 13 آگوست 1393، اگر اشتباه نکنم، دبیان متولد شد. جناب آقای یان مورداک پایه‌گذار دبیان هست که این انتشار، این توزیع رو منتشر کردن. و ترکیب نام دبیان هم جالبه، دبیان ترکیبی از اول اسم خودشون یان مورداک و اول اسم نامزدشون یعنی دبرالین هست.
یه رقصم کن، دبیان آخه یا مرداک و دبیان،
نه، یان مرداک دبرالین اسم خانمشون اومده اول. دبیان برای خانم مقدمه.
راستی باید تو گفتی 13 آگوست.
آه ببخشی، 16 آگوست، درسته، 16 آگوست این توضیح منتشر شده. یکی از توضیح های گنو لینوکس هست، محبوب ترین توضیح هست. تعداد حدود 37500 تا بسته نرم افزاری آماده و کامپایل شده روش هست که میتونیم نصبش کنیم. و دومین شخصی که میتونم بگم در این پروژه دست داره، پروژه دبیان دست داشت، که آدم نمیدونم الان فعالیت دارن میکنه یا نه، جناب آقای بروس پرنز بودن.
میخوای سرچ کنم؟
جناب آقای بروس پرنز از افرادی هستن که به همراه جناب آقای اریک ریموند مؤسسه پیشگامان متن بازی هم اوپن سورس رو پایه‌گذاری کردن. و چیز دیگه ای که از دبیان میتونم بگم، توضیح‌های محبوبی مثل کاناتیکس یا همین اوبونتویی که استفاده می‌کنین و مشتقات اون از دبیان جدا شدن یا به اصطلاح مشتق شدن. و توضیح خیلی خیلی زیادی از این سیستم، از این توضیح مشتق شدن محبوبه. من خیلی دوست دارم بتونم یک زمانی به صورت کامل از دبیان استفاده کنم، ولی الان به خاطر درگیری های کاری نمیتونم زیاد کلنجار برم با سیستم و مینت رو انتخاب کردم که باز هم از نوه های دبیان حساب میشه.
نوه پدری مدرین،
نوه حالا پدری حساب کنی. خب میریم خبر بعدی با نسرین.
داخل پرانتز میتونم یه چیزی بگم؟
بله.
الان گفتین بروس پرنز، من پرنز، پرنز، شاید پرنز درسته. بله. نوشته که یه برنامه‌نویس رایانه مدافع جنبش نرم‌افزار آزاده، تعریف نرم‌افزار بازمت رو ایجاد کرد و اولین اطلاعیه و مانفیست رسمی متن‌باز رو منتشر کرده. او از بنیانگذاران مؤسسه پیشگامان متن‌باز به همراه اریک ریمون بود. در سال 2005 پرنس به دعوت از برنامه عمران ملل متحد به سخنرانی در مورد نرم افزارهای متن‌باز در اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعاتی پرداخت. همین اجلاسی که پیوستم رفته بود این دفعه. خیلی
خوب،
بریم خبر بعدی.
خبر
خبر بعدی این که توی سایت مشبل این خبر منتشر شده که گوگل اومده یه سری از سرویس هایش رو برای بچه ها هم ورژن بچه هاش رو مثلا داده بیرون دیگه، چایلد سیف، که عکسی که اینجا
گوگل چایلد ادیشن
عکسی هم که اینجا گذاشته یه دختر بچه هست که مثلا موبایل رو گرفته نگه داشته، باباه داره بیرون ازش میکشه. خب حالا اومده گفته که محدودیت سنی که داشته انگار از 13 سال به بالا بوده رو اونم برداشته، آورده بر حسب سن. مثلا اگه من 6 سالمه اکانت باز میکنن برام یا خودم اکانت باز میکنم، میتونم تو یوتیوب هم برم و یه سری ویدیوها رو شاید از دسترس من بچه 6 ساله خارج میکنه. ولی خب الان من فکر میکنم که خب من 6 ساله 7 ساله 8 ساله مثلا میشینم یه چیزی رو سرچ میکنم تو یوتیوب اونم میبینم، حالا نیاز نیستش که اکانتشو داشته باشم. این الان به ذهن من رسید، نمیدونم حالا قضیهش چیه.
شاید بعدا مثلا سیستم هایی که میاد و برای ورود و استفاده از اون نیاز به لوگین هست، مثل اشتباه نکنم اگر لپتاپی که گوگل داره ارائه میکنه برای استفاده از اون باید حتما لاگین کنی تا بتونی از ابزاراش و نرم افزار استفاده کنی، شاید اونجا کار
آره،
داشته باشه.
آره مثلا اینکه اینم هست، مثلا من یه ننه تبلت دارم، خب یه بچه میاد بگه بده به من، من میتونم چایلد ورژنش رو احتمالاً اکتیو کنم، بگم خب خیالم راحته بیا هر کاری دوست داری باهاش بکن.
خیلی هم عالی. خب گوگل طبق معمول هر هفته خبرسازه و داره سعی میکنه به همه جای دنیا نفوذ کنه. فکر کنم نسخه بعدی گوگل مثلا گوگل فور داگز، مثلا سگام بیان سرچ کنن. میریم خبر بعدی. خبر بعدی از روسیه است. روسیه هم باز مثل هفته قبل و هفته های قبل خبرسازه. یکی از خبرسازترین شخص های دنیا جناب آقای اسنودن رو تشریف دارن و در روسیه وای فای رایگان، همون چیزی که توی کافینت ها یا مثلا فرودگاه ها اینجور جاها مثلا ما استفاده می کنیم، اینجور جاها ممنوع شده و اگه بخواید از اینجور جاها از این اینترنت استفاده کنیم و از وای فای اونها استفاده کنیم باید حتما کارت شناساییتون رو ارائه بکنید. حتی گفتن که برای سخت افزارهاتون هم باید کارت شناسایی ارائه بکنید. حالا دقیقا نمیتونیم این منظور چی بوده ولی این حرف گفته شده. داشتم فکر میکردم به این که خدا یه کاری کرد این آقای اسنودن رفت همون روسیه پناهنده شد. فکر کنم ایشون اگه ایران پناهنده میشد کلا میگفتن اینترنت رو از برق بکشین.
اینا نیاز ندارن که حتما اسنودن اونجا باشه، همینجوری که واسه برق میکشه. اوه کوسه
آه کوسه میاد گاز میده. خب خبر بعدی
این که یه سری مسابقات هستش که پایه‌گذارش گوگله به اسم گوگل کد جم. جم که گفتم یاد سریال آنتیکراد افتادم، قسمت اولش بکنم سریال خیلی خوبیه، حتما دیدید احتمال خیلی قوی. خب آره، بعد این مسابقات حل یه سری مسائل الگوریتم برنامه نویسیه که شکل کننده ها میان و میتونن با هر زبان برنامه نویسی که بلدن اگه میتونن این مسئله رو حل کنن توی بازه زمانی تعیین شده، که تو مسابقات این دفعه یه پسر 18 ساله بلاروسی تونسته تو همون بار اولش اون مسئله رو حل کنه و طبق گفته مشبل که اینجا ریپورتش رو نوشته $15,000 هم جایزه نقدی برده. بعد دیگه 26 تا شکل کننده داشته از سراسر جهان گویا. بعد
فینال بوده،
فینالش برای جمعه بوده تو جمعه.
منظور این برگزار میشه بعد بینم فینال درست
من شکل بعدی میرم از اونجا گذاشت زنده برای رادیو شما میارم. الان میگم دیگه چون من دیر رسیدم خبر رو تازه به دست من رسوندم کارو الان دارم میبینم.
خیلی عالی. خب میریم خبر بعدی، خبری که میتونم بگم خیلی خبر خوبی بود، انتشار الکترونیکی یک کتاب. کتابی با نام فقط برای تفریح، داستان یک انقلابی اتفاقی. نوشته لینوس تروالدس، خالق لینوکس و دیوید دیاموند، ترجمه جادی. این کتاب در مورد تقریبا میشه گفت زندگی نامه که نمیشه گفت، تقریبا در مورد اتفاقات و وقایعی که در مورد لینوکس و اینجور چیزا میفته و در مورد لینوس تروالدس هست. جادی عزیز زحمت کشیدن این کتاب رو ترجمه کردن، البته سالها قبل این اتفاق افتاده ولی وزارت محترم ارشاد اسلامی مجوز چاپ رو ندادن و جادی هم تصمیم گرفته که این کتاب رو به صورت آنلاین و رایگان تو اینترنت منتشر کنه. البته شما میتونید به سایتش برید linuxstory.ir، کتاب رو اونجا بخونید و اگر خوشتون اومد از اون حمایت مالی بکنید. کتاب توی ورژن های مختلف از جمله PDF برای دانلود یا همون خوندن آنلاین هم قابل دسترس هست. همینجا از همین تریبون من از جادی عزیز خیلی 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 تشکر میکنم به خاطر این کارش، امیدوارم که همه لذت ببرن.
من فقط یه چیز رو میتونم اضافه کنم، من چون این خبر رو الان دارم نگاه میکنم، همون خبره که اسم این آقا پسرم بخونیم دیگه. بذار این اول بگم که 20,000 تا برنامه نویس شرکت کرده بودن که این 26 تا نفر که گفتم 26 نفر بودن مال فاینالیستاشون بودن.
اینا خفنان بودن
انگار. آره دیگه، 4 مرحله بوده که تو مرحله آخر 26 نفر اومدن بالا، که از این 26 نفر این آقا پسر 18 ساله برنده شده و انگار هیچ زنی هم شرکت نکرده بوده یا انگار حق شرکت نداشته، چون که اینجا نوشته که گوگل چیز همین کد جم رو برای زنا تو 2014 انگار میخواد راه بندازه فقط برای زنا هست. انگار
شاید فقط برای زنا داشته، شاید میتونستن خانم هم شرکت کنن. ببین خانم برنامه نویسم فکر نکنم محدودیتی توی ثبت نام برای این قضیه قائل بشن. اگه همچین اتفاقی بیفته گوگل رو دوستانی چی با خاک یکسان میکنه، یعنی تحریم میشه گوگل، بدبخت میشه.
جالبه، من چرا اسم این پسر رو نمیتونم
ارزم خدمتتون.
آها، جنیدی کروت کویچ،
همچین تفاوتی هم نکرد اسمشو.
جنیدی کروک
یه همین فرقی میکرد بیخیا.
ما بهش میگفتیم جنی، شما هم همون بهش میگفتیم.
خیلی عالی. خبر بعدی، البته خبر که نیست، یک جور معرفی هست.
آره، به آرش میل زده بودن که یک سایت رو معرفی کنن، اسم دومینش هستش irooschool.com irooschool.com. بعد که این سایت یک سایت آموزشی هستش که حوزه طراحی وب فعالیت میکنه، اسمش دقیقا هست مدرسه مجازی ایرانیان، که آموزش های فصلش رو که تو منوی این ورش دارم میبینم گرافیک، CSS، HTML، jQuery، PHP، WordPress آموزش میده. یه سری مقالات آموزشی هم داره تو همین حوزه ها علاوه بر امنیت و SEO و اندروید و اینها، و فیلم آموزشی هم داره که توسط دو تا زن و شوهر هم فکر میکنم آقای حسین همتیار و خانم میترا رحیمی اداره میشه.
یک ماهنامه منتشر میکنن، شماره 4مش تا الان منتشر شده به نام ماهنامه طراحی وب.
چاپیه؟
نه، حالا میتونید دریافت کنید از همین داخل سایتشون با همون آدرسی که نسرین گفت /magazine، اگه اشتباه نکنم، میتونید ماهنامه‌شون رو هم دریافت کنید. تقریبا میشه گفت اخبار تموم شد، میریم بخش خارج از
فقه و اصول.
در بخش خارج از فقه و اصول، میشه گفت خارج از فقه و اصول این قضیه، ولی خب به اصول آیتی، فقه و اصول آیتی، ولی به آیتی هم مربوط میشه. 31 آگوست، یعنی حدوداً 7-8 شاید هم بیشتر 10 روز دیگه، روز جهانی وبلاگ نویسی هست. حالا امیدواریم توی این 31 آگوست برنامه هایی برگزار بشه، وبلاگ نویسا بتونن دور هم جمع بشن. ولی بحث اصلی ما این هست که وبلاگ بنویسید و اصلا وبلاگ نوشتن به چه دردی میخوره. مثلا وبلاگ نوشتن به چه دردی میخوره؟
خب به نظر من یه جور رسانه جمعی هستش. نه بابا
برای چی وبلاگ نمیسی تو خود تو برای وبلاگ خیلی فعاله برای چی وبلاگ نمیسی؟
وبلاگ من خیلی فعال نیستش و برای چی وبلاگ بنویسم؟ چون که فکر میکنم که یه سری مسائل رو باید بازگو کنم و هرچند که بعضی از مطلبایی که می‌نویسم صرفا نظرات شخصی خود منه و فکر میکنم که خب باید گفته بشه. من صرفا دوست دارم که یه سری مسائل رو بگم، یعنی اگه نگم خفه میشم.
پس اینجوری میشه گفت، یعنی وبلاگ اینجوری برای دفتر خاطرات هم حساب میشه که مثلا توش مینویسی؟
نه، دفتر خاطرات اینجوری مثلا آدم ها یاد این مینویسه که مدرسه که بودیم دفتر خاطرات رو میبردیم پیش بچه ها که ما یه خاطره بنویسیم، مثلا خاطرات روزانه رو بنویسم. نه، من اون چیزی که برای من فکر میکنم مهیجه، شاید من خواب باحال دیدم نوشتم که من فلان خوابو دیدم مثلا، یا مثلا یه کار باحالی انجام دادم نوشتم من این کار باحال انجام دادم، یه چیزی یاد گرفتم دوست داشتم که بقیه هم خب بدونم. من همیشه دوست دارم یه سری سوالاتو خب بلد نیستم از بقیه میپرسم، در نهایت این که تموم میشه میرسم به اینکه تو گوگل باید سرچ کنم دیگه. خب خیلی خوبه که ما یه سری مرجعهایی هم به زبان فارسی داشته باشیم دیگه. خب مشکل من احتمالاً برای هزار نفر دیگه پیش اومده و وقتی من میرم سرچ میکنم اونا تو سورس های انگلیسی زبان پیدا میکنم، میخونم، میفهمم، میام همونه به زبان فارسی هم مینویسم که احتمالاً یه نفر دیگه ممکنه سرچ کنه خب چرا به زبان فارسی ما نداشته باشیم. البته من اصلا کلا با ترجمه و اینا کلا مخالفم، فکر میکنم که ما بس دیگه، ما باید تولید کنیم به جای اینکه هی ترجمه کنیم. دانشگاه های ما به در این مورد ما صحبت نکنم، من درد دلم
وبلاگ نویسی سخت یا آسونه؟
خیلی آسونه. یه دونه وبلاگ در قالب از وردپرس میگیرید و سوارش میکنید و بعد
اصلا میتونن از وبلاگ های زایگانی مثل مثلا پرشین بلاگ و سرویس های دیگه مثل
آره. ولی خب تا زمانی که سرویس های خیلی خوبی مثل گوگل میاد سرویس میده یا وردپرس میاد گوگل میده آدم چرا
گوگل تو اینا فیلتر ها بلاگ اسپات رو اگه بگی یا بلاگر رو اگه بگی اینا تو اینا فیلتر هستن قابل دسترسی نداره.
خب الحمدلله همه هم فیلتر شکن داریم دیگه، جای زندگی میکنیم که بدون فیلتر شکن نمیتونیم زندگی کنیم، نمیتونیم اینترنت بدیم، پیوند ها رو که نمیخوایم فردا پس فردا صفحه پیوند ها یه قسمت باز میکنه بلاگ هم میده یه
حتما بلاگ بده. آره هست لینک های سرویس های بلاگ دهیم سایت پیوند ها هم هست، دوستان میتونن
برای مثلا پیوند ها دات کام اسلش بلاگ.
آره فکر کنم همون جوری هم هست اتفاقا، یعنی میتونی خیلی راحت به جایی که مثلا دنبال بلاگ اسپات بگردی یا مثلا سیزن بلاگ دیدی برسه بلاگ اسپات دات کام وقتی تبدیل سایت پیوند ها اومد اون سرویس.
من الان یک کلمه رو
نظر خودتون رو میتونید انتخاب کنید و بریم و استفاده کنید. ولی یک نکته در مورد وبلاگ نویسی، وبلاگ نوشتن همونجوری که گفت نسرین گفت سخت نیست، یعنی خیلی از دوستان خود منم قبلا اینجوری بودم.
تو خودت وبلاگ می‌نویسی؟
آره خود منم، البته من وبلاگ اونقدر فعال نیست ولی خب خیلی ها فکر کنن اگه قراره وبلاگ بنویسن باید حتما قلبش رو سپرفته تمیز همه چیز مرتب متن‌ها دقیق عکس‌ها با کیفیت خیلی عالی و توضیحات بسیار بسیار فنی و دقیق باشه که چرا مثلا اگه من اینا رو نگم میگن بلد نیست، یا مثلا اگه من این کار رو نکنم میگن سرسری گرفته. نه، شما حتی اگر خیلی از وبلاگ‌های خارجی هم نگاه کنین، حالا من ملکی اونا نیست ولی خب اونا خیلی بهتر از ما دارن پیش بینن تو بحث تولید محتوا. شاید مثلا یه مورد خیلی کوچیکیه، مثلا میگم یه تنظیمات خیلی ساده است مثلا توی آپاچی، یا مثلا یه تنظیمات خیلی ساده است توی کامپیوتر لپتاپ، یه ایراد خیلی کوچیکی توی لپتاپتون، همون رو به صورت پست منتشر کرده و مطمئنا توی سرچ گوگل میاد و اون مفیده. ما بحثی نداریم که وبلاگ شما بازدید بگیره، بحث سر اینه که مطلبی که می نویسید به درد یک نفر بخوره. شاید شما به خودتون بگین که برفرض مثلا یه کار ساده مثلا توی حالا رشته خودمون دارم صحبت می‌کنم مثلا طراحی، مثلا یه کار یه تریک ساده CSS خیلی ساده است دیگه، چیه خب برای چی بنویسم آخه؟ بنویسم میگن که بلد نیست، یا مثلا مبتدی از مبتدی شروع کرده وبلاگ نوشتن. نه، فکر نکنم این تفکر درست باشه. بهتره حتی از ساده‌ترین مطالب هم بنویسید، کوچکترین چیزی رو که یاد میگیرید بنویسید، اینها برای افرادی که دارن پشت سر میان نه اونهایی که پشت مزاج پشت سر اینجوری نیست مثلا اونهایی که بلد نیستن، نه اونهایی که تازه شروع کردن، بالاخره هم از لحاظ سنی هم از لحاظ دوری شاید یک افراد تازه شروع کرده باشن، بیان و از تجربیات شما استفاده کنن.
تازه نباید فقط راجع به مسائل فنی صحبت کنیم، آره مثلا یکی ممکنه مثلا جادی راجع به جامعه می‌نویسه، راجع به آزادی می‌نویسه، بعد روی دیگه ای هستن. حالا من روز من اسم جادی رو میارم بخاطر اینکه خب بیشتر فکر میکنم مثال خوبیه که تو هر
هیته‌ای
میشه، نه هر هیته و حوزه‌ای این پرسن، خب جامعه خودش خیلی خوبه وقتی که شما وبلاگی دارید که فوکوس میکنید روی مسائل مختلف جامعه و سعی میکنید با نوشتنتون یک قدم های مثبتی برای رفع یه سری مسائل فرهنگی که ریشه افکنده توی جامعه ما یه قدم مثبتی در این جهت بردارید، خب خیلی دنیا دنیا پشت سرتونه.
بس تا روز جهانی وبلاگ نویسی 31 آگوست، امیدواریم که حداقل 2 یا 3 تا پست منتشر کرده باشید.
مثل خودت هم که دست فوز
ایشالا خودم اونجوری هم باشن، یعنی خب من خب می نویسم اونایی که اصلا شروع نکردن یا دوستانی هستن اونو خب اسم برم بعضی رو
نه اسم نبر
شروع کردن یه پست زده و دبلاگی شده کرده رفته دیگه چیز نداشته. به این دوستان هم توصیه میکنم بنویسن.
آخه لزومن هم نباید حتما بگیم که چون من وبلاگ دارم حتما هر روز باید من این وبلاگمو بنویسم یا هر روز باید آپدیت. آره آپدیت منظم و اینا از لحاظ SEO بخوایم بررسی کنیم آره مهم هستش، ولی نه اینکه دیگه خودمون رو مجبور کنیم بکشیم که من امروز باید حتما این مطلب بنویسم.
ببین من مثلا کشتن نیست که خیلی اون روز این توییت شده بود کنم اون یکی از دوستان دقیقه یادم نیست نوشته بود که 5.5% از افراد به بلاگ نویسا برای هر پستشون فکر کنم بالای 1 ساعت 2 ساعت وقت میذارن. این خوبه، اون مطلبی که به تب داره 1 ساعت برایش وقت گذاشته میشه یه محتوای خیلی خوبی برایش تولید داره میشه، خب ولی بعضی وقتا مثل اون تریک های کوچیک، مثل اون نوشته های کوچیک، حالا چه تریک که مثلا یه اظهار نظر در مورد یک موضوعی فرقی نمیکنه مثلا موضوع اجتماعی، ممکنه که این همون مشکل رو حل کنه از یک عده.
آره خب
و خیلی به خاطر این که فکر میکنن مثلا اگر من اینو بنویسم طول میکشه باید حتما مثلا چفت بستش بدم یه مقدمه بیام بعد بیام اینو بگم بعد خیلی رو آخرش هم نتیجه گیری قشنگی بکنم که مثلا این قضیه بسته شده دیگه، یعنی خودم مطلب رو شروع کنم خودم تمام کنم. به نظر من این درست نیست و خیلی تو همین جا گیر میکنن. خیلی ها که دارم میگم خودم هم یکی از این افراد هستم،
ایدئالگرا هستن.
آره یک خیلی ایدئالگرایی داریم به وبلاگ نویسی نگاه میکنیم، در حالی که اگر میگم مشابه های ایرانی و خارجی رو ببینید و نگاه کنید خیلی ها هستن که فقط شاید برای هر پستشون شاید کمتر از 5 دقیقه وقت
میذاره. خب اگه آدم وقتش رو داره خب درستای وقت میذاره اوکی، یه چیز خوبه میده بیرون. من شده بود مثلا برای یکی از پستایی که میخواستم بزنم تبلیغ میکنم خودمو نشه پرسای زامبی بود، خودم فکر کنم 4 روز اینا من تحقیق کردم، یا مثلا راجع به پستی که زدم راجع به چیز SSL و اینا اونم فکر میکنم تقریبا 1 هفته بود سر بعضی از دوستامو خوردم گوگل رو هم همچنین. بعد خب پیش میاد آدم وقتی میخواد یک کاری رو خوبی انجام بده زمان گذاشتن اشکال ناپذیره، تو باید زمانتو بذاری تا بخوای یه نتیجه خوب بگیری. ولی آره دیگه نباید به هر چیزی واقعا وسواس گونه نگاه کرد. بعضی وقتا پیش میاد که یه چیزی رو شروع میکنی باز میکنی مینویسی و میدی بالا، درسته. یا مثلا همین پادکست که داره انجام میشه نمونه مثلا بارز رو دارم میگم دیگه، صرفا اینکه بخوایم ثبت کنیم اوکی ما باید خیلی حرفه‌ای بشیم، ما باید اینجوری صحبت کنیم، ما باید اونجوری صحبت کنیم، الو بل باشه، اون وقت این کار خیلی طول پیدا میکنه، طول میکشه، بازی زمانیش طولانی میشه، ولی در نتیجه احساس میکنم که یه جوری اینجور برنامه ها باعث میشه خودمونی مدار خودمون منو بقیه تو آرشون دارم میگم ما توی مثال یه مدار آدم کرخت میشه سست میشه، ولی خب میده بالا و هر بار سعی میکنه بهترش کنه، هر بار سعی میکنه بهترش کنه. این فقط راجع به وبلاگ و پادکست نیست، کلا توی زندگیمون باید همین باشیم، باید حرکت کنیم بریم جلو و پیشرفت و پیشرفت و پیشرفت، نه اینکه یه دفعه صبر کنیم تو با اون 100% برسیم.
خب پس نتیجه میگیریم 100% چطوری میگم
ایدئالگرایی خوبه ولی نیاز نیست که من ایدئالگرایی رو تو عمل بیاریم.
دقیقا.
حالا شدم خوب نباشه نمیدونم.
نه ایدئالگرایی خوبه ولی نیاز نیست حتما که تمام موارد این رو اعمال کنیم، تا یه حدی برسیم کافیه.
بحث فلسفی میشه. من
آره بحث میره از وبلاگ نویسی میری میگی خمس مسائل فلسفی، بهتره همینجا بحث رو
تموم
کنیم و
امیدوارم که نتیجه‌ای که دوست داشتید گرفته باشید.
نتیجه گیری با خودتون، ولی امیدوارم تا روز جهانی وبلاگ نویسی حداقل یه دو سه تا وبلاگی فعال از دوستان شروع کنن به کار کردن، یا اگه قبلا وبلاگ رو انداختن برام پیگیری نمی‌کنن بنویسن، تا جامعه وبلاگ نویسیمون بزرگتر میشه.
آره دیگه، اظهار بیان کنیم جایی که جاش رو داریم و میتونیم حرف بزنیم.
من یه چیز دیگرم بگم، خیلی از دوستان الان مثلا صحبت میکنیم میگه که من توی فیسبوک پست میزنم، یا مثلا میگم مثلا من توییت میکنم دیگه مطالبی رو که بزنم میرسه. به نظر من فیسبوک و توییتر یا همچنین سرویس های قاتل وبلاگ نویسی هست. اینا پستی که شما توی توییتر یا فیسبوک میذارین، توییتر زیاد نمیشه، ولی تو فیسبوک دارین پست میذارین، این پست بعد از مدت میره پایین دیگه، دیده نمیشه، حتی شاید جستجو هم نیاد، یعنی جستجوها لول بالا نباشه. مثلا شما یه مطلب فنی داره می‌نویسین، فکر نکنم توی جستجوهای گوگل حداقل به عنوان یه پست فیسبوک اون بیاد بالا. من دقیقاً تو بحث سئو آشنایی ندارم.
نه بابا اصلا بحث سئو نیستش، خب بالاخره سرچش کار میکنه.
نه ولی خب بالاخره اون پسته فقط برای دوستان شما که اون لحظه هستن دیده میشه و شاید مثلا دو روز بعد دیگه فراموش بشه.
آره دیگه فیسبوک بالاخره
اتکا نکنیم به اون سیستم دیگه، یعنی اتکا نکنیم به اینکه من مطالبمو توی فیسبوک منتشر میکنم. خیلی اینا
خوب میذارم. خب لزوما کسی که دوست نداره وبلاگ بنویسه، خب دوست نداره، آدم که نمیتونه بگه که تو غلط میکنی یا حتما وبلاگ
نه نمیگه نه
از میخوام من تو اشتباه میکنی
نمیگیم این حرفا، ولی خب میگیم که منظور به اون اتکا نکنید. شاید همون مطلب مفید شما توی پست وبلاگ باشه، خوانندش بیشتر بشه و تاثیر بهتری بذاره.
اتفاقا اگه از خوانندگی اینو می‌خوایم صحبت کنیم، ما میریم پست رو احتمالاً تو شبکه‌های اجتماعی شیر می‌کنیم که از اونجا بازدید میاد، یعنی بازدید اون خیلی بیشتر از این بره. بحثش اینه که مثلا من یه دونه اکانت فیسبوک دارم، شروع می‌کنم توش یه بار راجع به مثلا شعر مولانا رو خوشم اومده می نویسم، بعد فرداش راجب دوستی که باهاش دوست بودم قهر کردم می نویسم، پس فرداش راجب ورزشی که دوست داشتم می نوشتم و چیزای دیگه. بعد مثلا می رسم به چیزی که مثلا یه مطلب خیلی عالی پیدا کردم، مثلا یه مسئله ای رو حل کردم و اون مثلا رو میخوام باز کنم برسم و اینو در قالب یه پست فیسبوک انگار منتشر میکنم. حالا چه فرقی میکنه اگه شما اینجا وبلاگ داشته باشین اونجا بنویسین؟ اونجا یه حالت متمرکز و منظمی داره، این نظر منه، و اینجا نه، اینجا یه چیز شخصی شماست. فرضاً احتمالا شما میتونید وبلاگتون رو جزء رزومتون بدین، اما اکانت فیسبوکتون رو احتمال نمیتونید جزء رزومتون بدین. شاید هم بدین، هیچ باید و نبایدی که وجود نداره، اینا همشون قوانینی هست که ما خودمون وضع میکنیم، میتونه باشه میتونه نباشه. در کل هر چیزی که عشقتون بده چون دیگه دوست دارید تو فیسبوک نویسید، فقط بگید گفتن یه سری مسائل مهمه، گفته بشه مهمه، نه اینکه روش لاپوشونی بشه و اینا. من دارم خیلی کلی تر میگم تا مسائل تکنیکال و اینا خیلی بازتر بدید. مثلا آدم یه سری اتفاقات رو رخ میده و این وبلاگ نوشتن شما، نوشتن شما، حالا وبلاگ نه تو فیسبوک، تو توییتر، چه میدونم تو گوگل پلاس، جاهای مختلف و اینا، نشون دادن اون مسئله خودش خیلی خوبه، در دراز مدت حداقل باعث تغییراتی خواهد شد.
خیلی عالی، خیلی ممنونیم گوش دادیم و امیدواریم که موفق باشید و جمعه خوب و هفته بعد خوبی داشته باشید.
من خداحافظی کنم. خیلی خوب، بعد من خیلی خوشحال شدم که توی این شماره بودم، من خیلی حرف زدم، بعد امیدوارم که مفید بوده باشه، اگرم نبوده که خب همین یک بار بود، من دیگه نیستم، آرش همچنان خواهد بود، یعنی من اومدم که آرش چون نبود من اومدم، ولی همچنان جسارت هایی هم نمی کنم در حق آرش. دوستتون دارم به صورت نسبی، امیدوارم که موفق باشید، خوش بگذره بهتون و خداحافظ.
از آهنگ آخر پادکست هم بذارت بگید خداحافظ. How the hell do we wind up like this? Why?
why weren't we able to see the signs that we missed? Try to turn the tables. I wish you'd unclench your fists and unpack your suitcase. Lately there's been too much of this, but don't think it's too late. Nothing's wrong, just as long as you know that someday I will. Someday, somehow, gonna make it alright, but not right now. I know you're wondering where you are. Someday, somehow, gonna make it alright, but not right now. I know you're wondering where. Well, I hope that since we're here anyway, we could end up.